دست در نکنه. نه طبیعیه، طبیعیش ما داریم اشکال میگیریم، هم مصنوعی بود که اشکال نمیگرفتیم. بله. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثه ما در دائره المعارف بیماری های بدن تا رسیدیم به بیماری استیگماتیسم. بیماری استیگماتیسم در افراد مبتلا به استیگماتیسم، علیکم السلام، خوش آمد، به علت نامنظم بودن شکل قرنیه چشم یا انحنای عدسی چشم، بینایی شخص دچار اشکال و اختلال می شود. بیماری استیگماتیسم در کودکان شایع‌تر است و در بعضی مناطق شیوعش بیشتر است. اگر کودکی را دیدید که برای خواندن مطلبی سر خود را کج می کند، باید به استیگمات کودک مشکوک بشید و او را پیش متخصص چشم یا چشم پزشک برای بینایی سنجی صحیح ببرید. علیکم السلام، علیکم السلام. معمولاً استیگماتیسم همراه با نزدیک بینی یا دور بینی وجود دارد که بعد از اینکه متخصص متعهد چشم معاینه دقیق چشم بیمار کرد، اگر لازم بداند عینک مخصوص را با نمره خاصش تجویز می کند. عینک ها باید مناسب باشه، از پیش خود نباید آدم عینک بزن. یک سری چیزها هست که آسیب چشمی می زند، به پوست و به ریه ها هم آسیب میزند. مثلا دکتر فرزاد پناهی، رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی در ایران، فرزاد پناهی که در سال 1385 رئیس بود، از جمله گفتارهای ایشون این مطلب است: مواد شوینده، مواد سفید کننده مثل آبژوال، وایتکس، تیزاب، استون، آمونیاک، بخارات جیوه روی چشمها، روی پوست، روی ریه ها اثرات سوء دارد. همچنین مخلوط کردن زیایی گوید همچنین مخلوط کردن مواد شیمیایی به صورت جاهلانه که بعضیا مواد سفید کننده رو قاطی میکنن که زودتر پاک شه این لکی یا جرم از گازشون یا از کاشیاشون یا از موزاییکاشون، مثلا آبژوال و وایتکس و مواد شیمیایی همه رو با هم قاطی میکنه با ریکا و اینا، اینجا گاز سمی قوی تولید میکنه که خفه کننده است. یک مرتبه این شخص به سرفه های شدید میفته، نفسش میخواد برمیاد، زیر چشماش کبود سیاه میشه به خاطر اینکه اکسیژن دیگه به بافتا نمیرسه. حالت گرفتگی ناژیه ها و حبابچه های هوایی ریه برونشیا پیش میاد. زن این کار بسیار غلطه. به خانوما و فامیلاتون هم بگینا، به دختر مردم، فامیلای مردم، اینا همسایه مسجدی ها حتما بگینا. گاهی مردم از پیش خودشون با اینکه اصل مواد سفید کننده بده، از پیش خودشون الکی قاطی میکنن. ظاهر به چشم ظاهریش میبینه که زود پاک میشه. یک ذره محیط بسته باشه، تو حمام یا رختکن یا آشپزخونه که درش بسته، حوض و هواکش نداره، خفگیش حتمیه. یعنی آنچنان سرفه شدید میگیره و یک مرتبه بیرمق میشه که حال نداره راه بره. خفگیش حتمیه. اگر زود بفهمه در پنجره باز بشه اینا حوض کار کنه، تا یه مدتی سرفه میکنه و نفسش جا نمیاد و رنگش پریده مثل گچ میشه، ایناش هم زیرش کبود میشه، یک مرتبه رنگ سیاه به خودش میگیره. پس این وقت مؤمنا حواستون باشه، همچنین مخلوط کردن مواد شوینده و سفید کننده گازهای سمی قوی تولید میکنند که گاهی منجر به مرگ افراد میشود. شما چی فهمیدی عمو؟ تیزاب اونم بده. بله، محیط باید باز باشه. لوله ها رو میخوایی باز کنی، حتی به کشته های زردالو یا قیسی یا کشمش میزنن برای اینکه نرم بمونه و خوش رنگ. نه اینا اگر رنگاش مات باشه و یک کم مایل به خشکی اون بهتره. مطلب بعدی مؤمنا بحث آسمه، بحث آسم، آسم یا تنگی نفس. آسم به وضعیتی میگن که به طور ناگهانی مجاری تنفسی کوچک ریه‌ها باریک میشود. در واقع تنگی نفس یا آسم یک اختلال التهابی مزمن مجاری هوایی است. آسم گاهی حاد، گاهی مزمن، که بر اثر مواد آلرژیزا، حساسیتزا یا سایر عواملی که موجب افزایش تحریک پذیری مجاری هوایی و در نتیجه تنگ شدن آنها می شود. یه سری چیزایی خواهیم گفت. یه سری عوامل هست که با کنش های آلرژیک سبب می شود، مثل تغییرات ناگهانی آب و هوا به صورت سرد و خشک یا گرم و خشک، یا ابتلا به عفونت های ویروسی اقسامی داریم، یا سرماخوردگی، مخصوصا سرماخوردگی شدید، یا هیجانات و استرس ها، انواع فشارهای روانی، یا تمرینات ورزشی زیاد یا تمرینات ورزشی سنگین بدون آمادگی جسمانی، یا عوامل دیگر که این بنده خدا مثلا آقای دکتر فرهاد همتخواه در کتاب دایره المعارف پزشکی خانواده صفحه 17 گوید، یا سایر عوامل ناشناخته. نه، یه سری دیگه عوامل هست که ایشون ذکر نکرده، یادداشت بفرمایید. محیط بسته آسم میاره. مثلا تو روایات شیعه میگه اگر مثلا مسافرت بودی، وقتی که از مسافرت اومدی زود کلید ننداز در اتاق باز کن، برو تو اتاق یه مدت در و پنجره اتاق باز بذار، تو حیات قدم بزن، بعد وارد اتاق شو. چون یه سری بیماری ها میاد که تو پزشکی جدید، مثلا یکیش مثلا روایات گفته مثل جزام، یکیش آسم، یکیش ناراحتی های قلبی، حتی جدیدترینش انشاءالله تو بحث آنفولانزا خواهم گفت. یکی از عللی که آنفولانزا می آورد اتاقای دربسته و کمبود اکسیژنه. آنفولانزای به نوع A می آورد. حالا مردم تو این زندانای شیک، تو این آپارتمانا در پنجره هم چیت می‌بندن، بعضی هم فیگور صرفه‌جویی می‌گیرن، فیگوره چسبن می‌زنن لای پنجره هاشون. حالا تو این محیط بسته زندان شیک هم جارو برقی می‌کشه، ذرات معلق در هوای زیاد، هم آبگرم کن و بخاری دارن، هم گاز حموم و گاز توالت و چیزای دیگه به حال کار نداره، هم آشپزی می‌کنه، سوختای فسیلی و انواع هیدروکربونا. میخوای قلب سالم باشه؟ میخوای نفس سالم باشه؟ چه حرف مفتی میزنم؟ فیگور مدرنیته میگه. پس ببینید چند بیماری ثابت شده در پزشکی مؤمناتی میاره. یکیش بحث خودمونه. پس محیط بسته چی میاره؟ آسم میاره. تازه محیط بستهی که تازه بستی به هیچ سوخت فسیلی و همونه که گفتم نیستش، تازه 25% اکسیژن داره. وقتی که وسط چمنزار و وسط باغ میری و وسط پارک میری که موتوری چیزی هم نباشه، دور برش ماشین هم نباشه، تازه 35% اکسیژن هست. یعنی محیط بسته یکی نیم هم سیگاری میکشه که چپقی و اونجا هم گاز روشن و اینجا هم آبگاهم کنش روشن و اینجا هم بچهش رفته توالت و اینجا هم یکی دیگه رفته حموم و یکی هم جارو برقی داره میکشه، یکی هم لای پنجره رو بسته کیپ، یکی هم پرده ها رو آویزون کرده، حاجقا رو میزم خاکی نشه. این همه بیماری رو نمیبینه که ناراحتی قلبی میگیره، آسم میگیره، جزام میگیره، آلرژی های پوستی میگیره، اینا رو نمیبینه. این چهار مثال خاکی میبینه. این طوری کردم قصیر هم یادتونه از اطوار بعضی بچه بالا شهری در نیاد. پس چی شد مؤمنا؟ یکیش محیط بسته، اضافه کن به اینایی که نمیدونن ها، اضافه کن یادگاری از زیایی. دوم هوای آلوده به گرد و خاک و غبار. سوم بخار استون، خانومایی که لاکشون رو پاک میکنن اینجوری پاک میکنن، استون زده، هم گلوکوم و آبسیای چشم میگیره، هم آس میگیره، هم مقدمه برونشیت حاد میشه، هم ریه‌هاش دچار در آینده اگه همینجور ادامه بده التهاب‌های برونش میشه، هم در طول زمان مسمومیت‌های خونی میگیره. همین بچه‌ای که تو بغلش داره به شیر میده، یا بچه‌اش بغلشه، یا شوهرش این ورشه، تصادف همینه، اینا هم درگیر میشه، هم ظلم به نفس، هم ظلم به غیر. بعد حرف میزنه من عادلم، حتی چرا زنا امام جماعت نمیشن؟ جوک نگو جگر تلا، جوک نگو فعلا بخواه زار نکن، همین مردا عادل باشن، صد پشتشون بس. کجا اون جماعت نیست که همه توی یه صف بایستن جلو بایسته که حرامه، نمیتونه بایسته، حرامه، باید وسط صف اول بایسته. بی خود گفته، هر کی گفته، چون روایت نداریم. اگر میخوان به جماعت بخونن و جاءن لثواب الجماعه، وسط صف وایسه، وسط صف اول سلام بشن، وسط صفه جلو نمیتونه وایسه، حرامه، حرام. آخه نمیشه که بدعت در دین بگم، منم بگم غلط کردم، وسط صف و جاءن لثواب الجماعه، اصلا نماز جماعت نیست، چون پیشرو نیست، مقدم نیست. تو روانشناسی بالینی و علوم رفتاری هم چیه مؤمنا؟ تو روانشناسی بالینی و علوم رفتاری هم چیه؟ میگه غالبا زنها احساساتشون بر عقلشون غلبه داره. اینجا بنای اعمال فکر متمرکز و عقل کاربردیه، نه غلبه احساسات. خوشون مؤمنا؟ این هم مال این. داریم پزشکی میخونیم ها. این پزشکی میخوایم جای دیگه نریم. بفهمید. بله بله آنو دارم میگم، آنو دارم. بله بله بخارات مسموم مثل استون، مثل آمونیاک در محیط های آزمایشگاهی هست، اصول ایمنی باید رعایت بشه. هود روشن باشه، شیشه تا پایین باشه، دستاش بره پشت شیشه. باید از محلول های شیمیایی استفاده کنه در ترکیبی و تجزیه این حرفا. یکیش آمونیاک، حتی در نیروگاه های سیکل ترکیبی هست که با رزین های حلقوی و آمونیاک و چیزهای دیگه در بحث تصفیه آب که آب رو به حد اقل رسوب برسونن، که رادیاتورهای نیروگاه های بخاری تصاف فهمودین کمترین رسوب رو داشته باشه، چون هزینه بالاست بخواه رادیاتورش عوض کنیم یا آورهال کنیم، رادیاتورش رو تمیز کنیم. مثل ماشین کوچیک که نیست که رادیاتورش که یه دو تا سیم بزنیم، مثلا یه چهار تا جوش کاربیت بدیم مثلا اینا با گاز اسیتلون. خب یکی دیگه از چیزها مواد شوینده مثل ریکا، مثل برق، مثل صابون، هر چی دوست داری ببر، شامپو، مواد سوپوسید کننده، آبژوال، وایتنس، تیزا، هر چی دوست داری ببر. یه بار دیگه جنبه های اختلالات روانی داره که آدم آس میگیره یا ناراحتی های قلبی میگیره یا افت پلاسمای خون میگیره یا ناراحتی های دریچه ای قلب میگیره، مثل دریچه میترال، دو لختی یا سه لختی. خب به خاطر چی؟ همون خودخوری، قصه خوردن های مکرر، توش زدن ها، یک و درهای علکی، جدال که حوام اخلاقی هم هست، یک و داری نه جدال، حتی تو بحث انواع براهین برهان جدال هست که تو منطق میگن اونا جایز نیست، حرامه. اما خواهم بگم اینا هم چیه؟ عوارض منفی زیاد داره، یکیش آس میاره. منظورم اینه که این مؤمنا جای بدی آدم میشینه، با اینکه درخته، مثلا درخت کاج، پوستش، میوه کاج، برگش آس میاره. کسایی که حساسیت فصلی دارن بسیار آبریزش بینیشون زیاد میشه و اشک ریزی بیموردشون و خارش پوستی و خارش چشم. پس زیره مثلا میری بیرون شهر، خب بری عباسر، این وری و اومد جنگل های مصنوعی درخت کاجه، اونجا نباید بشینی. ولی مردم گاهی عباسشون نیست، صفحه هم فهم کنم همیشون با هم هم میشینن، ولی از فردا میبینی کروپی کل این خانواده احفاها اینا میکنن، عشقشون هم نمیدونه چی شد. این سرماخورده نبود که میره پزشک آسیستان یا پزشک عمومی قاس سرماخوردگی به این بده، نه این بخواده که زیر درخت کاجه. هم یک کلمه که گفتن. یک بار دیگه نه، جایگاهش مؤمنا بی مورد نیست، بلکه فصلیه که باید مواظبت کنه. مثلا اگر تو فصل بهار هست، 10 دقیقه 15 دقیقه اول که از منزل میاد بیرون، یه دستمال رو جلوی دهنش بگیره تا هاگی ها و گرده های گل ها و گیاهان که در فضا پخشن وارد دستگاه تنفس فوقانیه، علیکم السلام، قسمت حنجره و ریه و نایجک ها نشه که دچار حساسیت فصلی به خاطر هاگ و گرده های گل و گیاهان نشه. یه مؤمن یکی گاهی میبینی تو پیک بار ترافیک اومدی، از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از اون اومدی تو خیابون، سوختای فسیلی هیدروکربونا زیاده، 10-15 دقیقه اول باید اینه داشته باشی. اگر کسی آسم خفیف یا متوسط مخصوصا شدید داره، حتما باید ماسک داشته باشه دیگه، یا اینکه این پارچه تو مرطوب کنی نگه داری. اگر بخارات مسموم بود مثل گاز اشکاور و بعضی چیزها مثل گاز سولفورو SO3، خب اینجا دستمال تو مرطوب میکنی به سرکه و بعد جلو بینیت میگیری، هم آسم نمیگیری هم این بخارات مسموم رو خونسا میکنی با سرکه. آب نزنی به صورت اونها بدتر میشی. همین دارم درمان چی گفتم دیگه، این همه درمان. بله بله. یه بار دیگه طرف مثلا حساسیت پوستی داره و آسم هم داره، هم حساسیت پوستی داره هم آسم، اینجا تو پیک بار نور نباید بیاد، یعنی از ساعت 10 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر پیک بار نور خورشیده، اینجا باید تی این زمان در نور مستقیم آفتاب نباشه. خب مطلب بعدی اضافه کنین، اضافه کنین. چون ایشون میگم عوامل ناشناخته، دارم هم گوش انگلیسی ها رو یکم تاب میدم، هم به دلالت ذمیه تذکر به دکترای ایران میدم که فقط غربی شرقی نگیم، یکم هم تحقیق پژوهش کنیم. غربی شرقی همه چیزا رو نگفتم، یکم هم جون بکنین مطلبای جدید از این باید. اینم به دلالت ذمیه. یکی دیگه از چیزهایی که مؤمنا بیماری های مختلف میاره، یکیش هم آسمه، آئروسل یا ذرات معلق در هواست، مثل سرب معلق در هوا، مثل آلومینیوم معلق در هوا و مانند اینها. آئروسل و فلزات معلق در هوا مثل سرب، مثل جیوه، مثل آلومینیوم. یکی دیگه از چیزهایی که آسم میاره، اضافه وزن میاره، پوکی استخوان میاره، یبوست میاره، تورم پروستات در مردان، ناراحتی دهانه رحم در زنان میاره، آسم میاره، کم تحرکیه، کم تحرکیه که یکی از عوارض سوء زندگی شهر یا تو شهر. خونه ها نقلی، جنب جوش ها کم، راه رفتن و پیاده روی آرام نیم ساعت تا یک ساعت در روز ندارن، خونه که جام نمیتونه بخوره، این ور این ورش دکوره، حیات هم که اکثرا ندارن، یه رو کله کول هم میگن آی بچه ندو، همسایه پایین ناراحت میشه، آی بچه حرف نزن، همسایه بالایی ناراحت میشه، دو تا داشتن که دکور و مبله نمیذاره بچه هاش بدون، جایی هم که نمیرن از در خونه هم به در مدرسه سرویس سوار میشه، از من با سرویس میاد. مدرسه هم بعضی حیات ندارن، فساد فهمیدی؟ گاهی هم بچه ها از بس تو خونه عادت کردن بنشستن، سنگای تفریح هم تو کلاس نشستن هم خود نمیاد تو حیات کن ورژی ورژی کن بدون. تو خونه هم که میاد نمیاد یک چهار قدم را بره، تا آمد یکم اینجا منچ بازی میکنه، یکم این وقتا ایروپولی بازی میکنه، یکم این وقتا ورق بازی میکنه، یه بار این وقتا قول بیشاخ و دام میکنم چیزی بازی من چیزه کن، یکم این وقتا آتاری بازی میکنه، من سگا بازی میکنه، من بازی های کامپیوتری، من فیلم ویدیویی، من هم سی دی، من هم دی وی دی، من هم سایت اینترنت، من هم بشقاب معاوره. از که میخوایی بجن بیام حرکت سعی برای آخرت پیشکشه، همه حرکت سعی تو دنیات کو. من میگه حاج آقا چرا بچه فسقلیه جزقلیه من چرا استیگماتیک گرفت، چرا دوبینی گرفته، چرا از آقای بچه حرف گوش نمی کنه؟ خب چیزی بهش یاد ندادی که حرف گوش کنه؟ این اصلا تربیتش نکردی؟ این همچه ولوه، این بچه گوستانی که تو مرتع ولوه، چه داخل خونه، چه تو محیط مدرسه، چه تو کوچه، چه تو فامیل و غیره، بچه همچه ولوه، همچه خودروه، خودرو که علت هر شد هر طرف عشقش میره، نمیتونه کنترلش کنه، آسیبای جسمی هم به خودش میزنه، تق میچسه به صفحه تلویزیون، صد بارایش میشه میگه آقا اینجا اینقدر چشم ضعیف میشه، بعد این چشم عینک تاستکانی میخواد. بچه های آمادگی مومن و شیخی ما بچه آمادگی ها درستان نفتن عینک تاستکان، همه ژنتیکی نیست ها، به خاطر این عمل کرده بده. من دیدم، بارها دیدم جلسه های مختلف، من بچه که مده یک وجه فاصله دار تا تلویزیون میتونی کن، یک وجه میگه معلوم آدم فاصله کانونی پشت کاره چشمش تغییر میکنه، استیگماتیک چیزی نیست. همون بحث دوربینی و نزدیک بینی پیش میاد و چیزای مؤمن زیاد دیگه، حتی خونریزی ها، وقتی بیش از اندازه به صفحه مینیتور یا تلویزیون آدم نگاه کنه خونریزی پشت کاره چشم میاره، وقتی کم تحرک باشه خونش غلیظ میشه. حالا اگر بیماری های متابولیکی هم داشت، مثلا بیماری قند هم داشت، ذریب خونریزی پشت کره چشمش میره بالا، این بچه خونریزیه، دیابت بیمزه داره، دیابت نوع یک داره، خونریزی پشت کره چشم داره، بچه 5-6 ساله آوردن سرطان چشم داره، کل چشم جرار در نخونم کرم، نمیخوام اسم ببرم، خونشون تو احمد آباده، گیرم که آدم پول دار باشه، اما باید درست استفاده کنه از توانایی که داره، نه به خودش ظلم کنه و به نسل اجزا میکنه. گرفتی مؤمن ها چی گفتم؟ این کم تحرکی مثال زدم، آس میاره. پرتحرکی هم آس میاره. پرتحرکی های بیمورد مثل نظیر بچه هایی که بیش فعالیه ژنتیکی دارن، بیقراره، ورجی ورجی میکنه. علیکم السلام، خوش آمد. بیقراره، ورجی ورجی میکنه. به شما عرض شود که اصلا نمیدونه خودش هم چی کار میکنه. تحرک بیش از اندازه و سوء تغذیه و یا اینکه کارهای سنگین میکنه فوق طاقت بدنش، تجربه هم نداره، آموزش صحیح هم نداره، هیچی، هی وزن برداری میره، هی دنبل میره، هی رو خرک میپره، هی نمیدونم حلقه و داربست میره. خب بابا جون، تو که هم سوء تغذیه داری، هم آموزش صحیح نداری، کارهای سنگین با این بدن نحیف و ناتوانت میکنی. یکی از عوارض کارهای سنگین چیه؟ آسمه، تنگی نفسه. گاهی مؤمنا تو افراد خوب میشه. یعنی چی حجقا؟ یعنی این که مثلا اجاره نشینی یا داری اساس کشی میکنی، خب زورت نمیرسه همو جان. حالا شما وزنه بیش از 30 کیلو کمدو نمیدونم چی اینا جابجا میکنی، چرا تنهایی جابجا میکنی؟ تنهایی جابجا نکن. 4 مثقال پول به 2 کارگر بده، تو هم با کارگرها کمک کن. به تنهایی شیء سنگین ور ندار. هم دردای کمری میگیری، دردای مفصلی میگیری، هم آس میگیری. یعنی نفست به شماره میفته، یه مدت اونجا باید بشی، نفس مواد بنده. بار سنگین ور ندار، بدن من شما طاقت نداره. 2-3 نفری با هم کمک کنی. یعنی که نفر نداری قریباً وحیداً فریدایی، یکی دوتا کارگر بگیر که کمک کنه تو اساس کشی بره. شما رو دوست دارم میگم بدون تقیه. بنایی داری مثلا کیسه گچه، کیسه سیمانه، نمیدونم فرقون شنه، 4 تا فرقون باری که کمر در میگرم، چون تا همیشه کتاب متاب میبارد، تو که بارت فرقون نیست که. اینجا یکم سر کیسه شل کن، یا اینکه فرقون کم کم کن، نمیخواد مثل اونها تقار پر کنی، فیگور نگیر اما مثل کارگر با تجربه، نه، 1/3 فرقون پر کن. نمیخواد مثل این پهلمون مثلا بیل که میزنی شنا رو جابجا کنی، مثلا سیما میخوای درست کنی، پر کنی ملاتو، 1/3 بیل باشه. تا نه نفست به شماره بیافته، نه کمر درد بگیره. حتما اینا رو رعایت کنی. ها، یک مقدار کار سعی دیرتر تموم شه بهتر، اینه که بعد از کار تا آخر عمرت ناله کنی. خب معنی شد مؤمن ها چی گفتن؟ پس کم تحرکی زیادم آس میاره، پر تحرکی زیادم بیش از طاقت بدنت از خودت کار بکشی، اونم آس میاره. مطلب آخر که حرف او بزرگوارم در ذهنش هست، عطرهای شیمیایی، انواع اتکلونها، سرخ کردنی، تهدیگ، بودادنی، تفتادنی، دود ناشی از سوختهای فسیلی، اینها هم آس میاره. و اگر کسی آس داشته باشه، آسمش تشدید میشه. خب یه مطالب دیگه هم مؤمنا هست در بحث این که یکی از علائم مهم آسم متوسط و آسم شدید اینه که حالا ویزینگ دارن، بازه زنبوری گه آخر، ویزینگ دارن، یعنی بازدم مریض هم به سختی انجام میشه و هم صدا داره. یعنی حالا نفس میشی هیچکی نمیفهم، وقت بازدمش هم به سختی نفسش میاد بیرون، هم صدا داره. اینه به اصطلاح پزشکی میگن ویزینگ. در فیزیولوژی گایتون هم هست، در اصول طب داخلی هاریسون هم هست، در دائره المعارف بریتانیا 30 جلدی 49 جلدی هست، در تلخیص دائره المعارف 1 جلدی دکتر فرهاد همت‌خواه هست صفحه 18. ایجاد ناگهانی ویزینگ یعنی بازدم مشکل و صدادار، فشار و گرفتگی در سینه، سرفه‌های خشک یا خلقدار، در بعضی مواقع درد سینه در قفس سینه که تنفس شخص بدتر میشه. یه یه سری مؤمنا داروهای شیمیایی هست که بعضیاشون هم کارتون داره و این حرفا استنشاقی و زیاده دیگه، اسپری سامبو، علیکم السلام، اسپری سامبو تامول از داروهای گشاد کننده برونش، یا مثلا تزریق داخل وریدی داروهای کورتوندار مثل آمپول هیدروکورتیزون، همین عوارض هم داره. یا آسم مزمن از داروهای استنشاقی کورتوندار مثل اسپری بکلو متازون، خب اینا عوارض هم داره، پوکی استخوان میاره، لجن صفراوی میاره اینها. حالا در اسپری های جدید هم هست مثل کرومالین، کرومالین سودیوم، این هم مال جدیدی هست. حتی بعضیش مثل تئوفیلین مسمومیت هم میاره، رضا بازی نظر متخصص مصرف بشه. حالا تو مباحث اسلام ولایی و سپس طب گیاهی مطالبی داره که بیشتر از اونیه که علم جدید داره، و علم جدید در اون قسمت ها گاهی اصلا اصطلاحش هم نداره. در روایات شیعه دوازده امامی مثلا کلمه بحر، به ه دو چشم ره، بحر در اصول کافی جلد دو، افش یادم برفته بنویسم جا انداختم، حدیث یک، چند تا ترجمه داره، حتی ترجمه از آیت الله کمره ای از علمای 70 سال قبل حوزه علمی قم، جلد چهار صفحه 192 حدیث یک. اصل مطلب اینه که امیر المومنی علیه السلام یه روز اومدن سعید المنبر، پلا رفتن بالا که خطبه بخونه، هنوز چند کلمه حرف نزدن سکوت کردن، و یه آقای گفت آقا چرا ادامه نمیدی؟ گفت بحر، صبر کن نفسم جا بیا، بعد دوباره ادامه صحبه. این بحر مومنا علل مختلفی داره، در بعضیا هیجان و استرس سبب میشه که نفسش بالا نیاد، اما در بعضیا کار و تلاش مستمر و همچنین صعود از کوهستان، صعود از نردبون پله، حالا مباحث خودم چند پله منبر. خب اینجا چی میشه مؤمنا؟ نفس بند میاد، بیماری نیست ها، استمرار کار بوده، بعد اضافه بر این صعود بوده، که آدم نفس یکم کم میاره، یه مختصری استراحت میکنه، یک دقیقه نمیشه، یه مختصری استراحت میکنه، بعد دوباره تنفس عادی میشه. اینه میگیم بحر، بیماری نیست ها، توضیح هم دادم. یک بار دیگه مؤمنا بحث تنگی نفس و مشکل نفس میاد، ردوه ر ب واو، رب به اصطلاح پزشکی جدید کسایی که نفخ شکم دارن یه مدل، کسایی که قرقره شکم دارن یه مدل، کسایی که ازدیاد گاز معده به گونه ای دارن که نه آروغ میتونه بزنه و نه تخلیه گاز معده در قرارداد صدام، خب هیچ کدوم نمیتونه، بعد اینجا معده حجیم میشه، دیافراگ حالت تحدبی میگیره، حجم دوتا ریه ها کم میشه، دریافت اکسیژن کم میشه. پس تصور کنید چی شد؟ پس گاهی بعضی مریضا میان خیال میکنن درد قلبی دارن، خیال میکنن نفس تنگی دارن، و حال اینکه ناراحتی اینا ناراحتی گوارشیه. تصاف همونی مومن ها، این ازدیاد گاز معده، نفخ شکم، قرقره شکمش که خوب بشه دیگه، این احساس نفس تنگی عارضی هم خوب میشه. اینجا آسم نیست، اینجا شبه آسمه، به خاطر این حالتهای فیزیکی که واسهتون توضیح دارم، حجیم شدن معده، تحدبی شدن دیافراگم، کم حجم شدن ریه، کمی اکسیژن دریافتی، این حالت شبه آستین ایجاد میشه. خب اینجا تو روایات شیعه میگه چی مؤمنا؟ میگه ردوه. وقت بعضی از بزرگواران محققین صالح که تو تبر رسول المصطفی جلد 1 صفحه 550 میاد جزو بیماری های ریه ربو میذاره، بچه گوید چاپخونه اینجا یه کتاب اشتباه کرده، ربو جزو بیماری های صدریه نیست، مربوطه به بیماری دستگاه گوارش. اما یک کلمه دیگه که فرموده درست فرموده، درود بر او، درود بر آیت الله شیخ عباس تبریزیان، 22 سال کار تحقیقی از مؤسسه آل البیت، 3 جلد کتاب شده، اکثر روایات در کتابش هم صحیح و موثقه. حالا از نظر فقهی و اصولی و رجالی هم بررسی کرده، این حرفش درسته، این که تو اونجا روایت آورده و فرموده الابتهار با هدو چشم، الابتهار، ابتهار یعنی قطع النفس، نفست بند میاد به صورت قطعی ها، قطع النفس. تو روایات شیعه میگه عللی داره، از جمله مؤمنا خوردن تخم مرغ چرب و چیلی که الان در جامعه مده و حتی کسایی که پرورش اندام میرن بعضی دکتراشون میگن ایجور تخم مرغ، ایجور تخم مرغ، کپی از قرب و شرق که غلطه. یا بعضی ها عادت زشت دارن مثل مشهدی ها و اطراف اینجا، هی املت، هی املت. یا مثل شمالی ها هی یتیم چه، یتیم چه، یتیم چه. یا هی عرب های خوزستان یا عراق، تمن قیمه، تمن قیمه، تمن قیمه، تو به گوجه فرنگی تو روغن تف میده برمیزه تو قیمه. اینها مبتلای به ابتهار میشن، قطع نفس، توضیحش بعد میدن. و همچنین در مردان و پسران تورم پروستات میاره، گوجه فرنگی یا رب گوجه فرنگی که تو روغن تف میدم، در زنان و دختران ناراحتی دهانه رحم میاره. این از بیماری های شایع ها در جهان معاصره. گوجه فرنگی باید خام خورد، رسیده خام، به صورت سالادی یا همجوری دونه که خوردی، یا به صورت این که به شما عرض کنم کبابی قدیما میکنن تو سیخ، حرارت غیر مستقیم، اب ند. خب حالا این آدرسش از کجاست؟
مدتش دیده نمیشه.
بله
شغبات تبریزی.
بله
مدتش دیده نمیشه کجاست؟
نمیدونم. بله
حالا تلفن ما بود.
بله بله نمیدونم، من خبر ندارم. بله. کشوری 4 میشه.
بله بله
اونجا محل مطالعهش، طرف های شما محل مطالعش. شاه عباس که رفته که مرحوم شده، اول صفویه بود. اونه نمیشنستن. آفرین، عربی، به زمان عربی. بله بله آدم با سوادی. مؤسسه احسن، آفرین. بله بله آدم با سوادی ها، متواضع هست. طب رسول المصطفی جلد 1 صفحه 550 این حرفشون خوبه. حالا مؤمنا به پزشکی جدید که بخوایم حرف بزنیم یعنی چی ابتهار، میخوام بگم معصوم کی گفته، امام رضا، امام صادق کی گفته، بعد این پزشکی کشورمون یا کشورهای دیگه، خب که ترجمه از غرب و شرقه و اکثرش هم آمریکاییه، همین میگن مرگ بر آمریکا. شوخی نمیکنم، یعنی عملشون چه جراحی کارنت آمریکایی یهودیه، چه نمیدونم پزشکی اطفالشون نلسون، چه نمیدونم مثلا اصول طب داخلیشون هاریسون، اینا هم آمریکایی هم دیگه، اب نداره. میخوام بگم مثلا در بیماری های مربوط به ریه، مثلا فقط یه کوچولو اینجا آورده تو 4-5 صفحه، مثلا آپنه در خواب، آپنه در خواب، تجربه که گفته اینا 4-5 صفحه. اما چرا این مبتلا به آپنه در خواب شد؟ قلقاشه به من و شما نمیگه، چرا؟ چون هدف تجارت داروه و تجارت پزشکی، هدف که درمان نیست. همون گرفتین معاملات چی گفتم؟ حالا بیا تو روایاتش یه بحث کلی مطرحه به نوع اپنیک. میخوای تو بیداری باشی؟ میخوای تو خواب باشی؟ میخوای تو نرمش و ورزش باشی؟ میخوای تو شرایط عادی باشی؟ میخوای شکمت پر باشه؟ میخوای شکمت خالی باشه؟ همه این موارد رو میگیره، به اضافه این که این قطع نفس در دمه یا قطع نفس در بازدمه، هر دو رو میگیره. الابتهار تو روایت اومده، الابتهار الفلامش جنسه، الفلام معرفه نیست، الفلامش جنسه. هم قطع نفس در دم میخوای نفس توش، هم قطع نفس در بازدم. آخرین پیشرفت‌های علمی در فوق تخصصی ریه میگه آپنیک در هر دو هست، هم در دم هست هم در بازدم. درود به امام صادق و امام رضا بفرست. پس آدرس مؤمنا دادم، آدرس از این خارجی هم بستتون بدم، با دکترای محترم مباحثه میکنیم. مثلا اصول طب داخلی هاریسون، بنویسین صفحاش، اصول طب داخلی هاریسون جلد 1 بخش 2 فصل 264 صفحه 379، یا در بحث آسم که خدمت شما گفتم، راهنمای پزشکی خانواده مال انجمن بریتانیاس انگلستان، 560 دکتر نوشتن، 560 ایرانی هم ترجمه کردن، جلد 11 از این 30 جلدی ها، جلد 11 صفحه 58. یا کتب مرجع دانشگاه مثل اصول درباره آسم، اصول طب داخلی هاریسون جلد 1 بخش 2 صفحه 299. یه مقدار از طب اسلامی خیلی مختصر، یکی دو روایت استتون توضیح دادم، مؤمنان یه سری سندا از جدید و قدیم استتون گفتم. از نظر طب گیاهی و طب جانوری آیا ما دارو در درمان آسم داریم یا نه؟ بله که داریم. حالا 6 مورد واسه شما میگم. مثلا مورد اول در کتاب راز درمان دکتر عبدالله خان، معروف به دکتر احمدیه، جلد 1 سه جلدیه، جلد 1 صفحه 155 اینجوری داره که در درمان آسم و برونشیت استیماتیک مفید است مصرف 2 استکان آب شلغم هر روز و مصرف 2 استکان آب زردک، هویج ایرانی هست، 2 استکان آسم خفیف درمان میشه. خفیفش من میگم اونجا دیگه نزد، درمان میشه. مطلب بعدی، مصرف چند انجیر هر روز، شخص چند انجیر بخوره آسم خفیفش درمان میشه. کتاب اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی، معروف عطار اصفهانی، هنوزم زنده است تو اصفهان، یه دو طبقه است، بالاش ویزیت می نویسه بعد خودش میاد پایین داروها رو میپیچه دست مردم. 45 سال کار تجربی شد تو این کتاب چاپ کرد. مطلب چهارم، زیایی گوید کسانی که آسم شدید دارن و یا چند سال آسم دارن، آسمشون مزمنه، جوشانده برگ بارهنگ درمان آسم مزمن میکنه. اینم یادگاری، خود جوشاندش مؤمنا ضد تراخمها، یعنی از پماده چشمی 1% که واسه تراخم چشمه از اون قوی تره ها، چون تراخم شدید منجر به کوری چشم میشه. شما برگای بارهنگ از فخته ساقاش هم باریکه، کنار موتورای چا عمیق آب تمیز، اینا برمیداری قشنگ میشوریش قشنگ، بعد قشنگ ضد عفونی گنزداریش میکنی، بعد میجوشونی، بعد جوشوندش صاف میکنی، سرد که شد با قطره چکن، یکی دو قطره تیم میچکنی، یکی دو قطره چکن، یک روز در میام، همین سه بار بس. تراخم شدید چی مؤمنا درمان میشه؟ دیگه این مثل مردم آبچای و از این چیزا مسخره‌بازی ها را نندازیم، یا مثل بعضی دهاتی ها ماچه اولاق و فلان، یعنی عدوازی ها در نیارینا. پس جوشانده مؤمنان چی شد؟ برگ بارهنگ هم قرمزی چشم التهاب پرده ملتحمه رو درمان میکنه و هم خارش چشمتو درمان میکنه، چون بعضی هم جلوی چشمش نمیخوارن بخیرم که تو چشمش سنگه یا خار و خاشاک، ولی اینکه هیچی نیست، تو آینه هم میگه دیگری هم میگه هیچی نه. این حالت های آلرژی مؤمنا، این جوشانده برگ بارهنگ درمان کن. ضد تراخم قوی هم هست که 70 سال قبل اون دکتر دارالفنون و اون بزرگوار دیگه که رفته بودن حتی سوئیس و آلمان اینا هم خونده بودن طب تکمیلی جدید و اینا، و شهر قزوین که شهر کورها بود، یعنی دیگه از اون کوری نجات دادن اینا، مثل دکتر احمدی و یه بنده خدا دیگه اسمش یادم نمیاد. پس بابا اینا داروی ضد تراخم قوی رو مؤمنا، اینم یادگاری ما به شما گفتیم، اونا داروهاشون یه چیزای دیگه است، الان یادم رفته. کتاب راز درمان رو نگاه کن. مطلب بعدی مؤمنا، اگر آسم متوسط بخوای درمان کنی، آسم متوسط، دکتر محمد عباسی فوق تخصص قدرت بلوار معلم روبرو پمپ بنزین درمانگاه مطب عمومیش بلوار دانشجو نفش دانشجو 16 مطب شخصیش، این فوق تخصص قدرت که مقالات علمی داخل و خارج کشورم داره، آسم متوسط رو با خوردانه که تو کتابای گیاهی میگن منطقه بیرجند و قاینات و داغستون و تا زیرکوه قاینات، اولین روستای قاینات، اینا میگن اجقو. اجقو جوشاندش، دم کردش یا پودر خشکش کم بخوری، در 24 ساعت یک قاشق چای خوری پودرش، یا جوشانده دم کرده یه استکان، آسم متوسط درمان میشه. این هم حرف این بنده خدا. نه نه، اون زنیان نانخواهه، اون یه چیز دیگه است. نه نه، زنیان یه گیاه دیگه است، تو عربی بهش میگن نانخواه، اون ضد بواسیره اگر با مغز گردو بخوری. امام رضا فرموده تو رساله ذهبیه طب الرضا، یحرقان البواسیر، اما پزشکی جدید با جراحی کارنت میسوزونه با لیزر، بعدم شیمی درمانی میکنه، بعدم میگه باید این تعداد این مقدار روده رو برداریم. این پزشکی جدید. بله بله بله. خوردانه اسم گیاهیش، فرهنگ گیاهان ایران، مهندس احمد ماهوان، مهندس کشاورزی، یا گیاهان دارویی، دکتر علی زرگری، استاد دانشگاه تهران، از زمان شاه بود، الان نمیدونم مرحوم شده یا نه، یا دکتر محمد صادق رجحان، استاد دانشگاه تهران، هنوز زنده است ماشاءالله، شیعه هم است، خیر هم است، سه تا پسرش هم دکتر هم. خودش هم اولین بافشناسی انسانی و دارة المعارف بافت نوشته تو ایران، کتاب بافشناسی هم داره، در گیاهان و حبوبات و سبزیجات و میوه‌جات 4 جلد کتاب داره، میوه درمان اینا، قسمت سبزیجات و گیاهان، دکتر محمد صادق رجحان، نه از ذخایر شیعه در حوزه و دانشگاه. خب اینم مؤمنا خواستم بگم درباره گیاها. حالا در ادامه مؤمنا حرف خودمون ها، یکیش گفتیم برگ بارهنگ، یکی دیگه تو طب اسلامی هم هست، تو طب گیاهی هم هست، در بحث سیب معطر، سیب رسیده معطر، یادش بخیر سیبای گلاب خراسان، یا سیب قرمز معطر لبنان. اینجا تو روایات شیعه داریم، مثلا بحار علامه مجلسی جلد 66 چاپ اسلامی تهران، جلد 63 چاپ بیروتی جدید، یا باب التفاح فروع کافی، مثلا سیب معطر رو بردار قبل اینکه بخوری، مستحبه اول بو کنی بعد بخوری، خیلی فواید داره، یکیش مفرح قلبه، دوم مباحث خودمون در درمان آسم مفیده. تو پزشکی گیاهی هم تو بعضی کتاب ها من دیدم، حالا این روایت ها تو پزشکی گیاهی هم هست. شیخ عباس قمی در سفینة البحار و علامه نمازی شاهرودی اعلی الله مقامه در مستدرک سفینة البحار باب التفاح نگاه کنیم، ده جلدی ها. ازا اینجا گفتیم زیایی گوید خوردن سیب نه تنها خونساز است و نه تنها آنتیبیوتیک طبیعی است، این چه خوش کن، نه تنها هاضم غذاست بعد غذا، ببین اسیدای آمینه غذا رو هضم میکنه. اسلام دو تا کمکی هم گفته، خرما بعد غذا هفت عدد، یک دونه سیب مثل دو تا کاتالیزور مجاورتی عمل میکنه، سرعت به هضم غذا میبخشه. فقط بزاق دهان بخشی از هضم غذا و اسیدای آمینه معده و بخشی از هضم غذا و هضم کامل تو کبده که علم جدید نمیدونه. ولی تو اسلام مراحل هضم کامل رو سه چیز گفته، ولی تو پزشکی جدید میگه یک دومش در دهانه، نیمی از هضم غذا در دهان، نیمی از هضم غذا در معده. این تو پزشکی جدیده، خب حتی فیزیولوژی گایتون نلسون. ولی اینجا تو اسلام ولایی میگه نه، بخشیش در دهانه، غذا رو خوب بجو، ترشح بزاقی و آنزیمید بیشتر شه اگر فشار خون نداری، اول و آخر غذا ملح، اگر فشار خون داری بیماری پرفشاری داری اول و آخر غذا خل، یعنی سرکه طبیعی، نه زیاد بخوری نوک قاشق چای خوری یا یه تیکه نون توش بزنی در بیاری، که یک سوم از هضم غذا به طور کامل تو دهنت باشه، اسیدای آمینه معدت هم نرمال باشه، طبیعی باشه، ازدیاد اسید نداشته باشی، یعنی اسانسای شیمیایی که محرکای شیمیاییه و طبیعی که محرکای طبیعی مثل فلفل زردچوبه است نخوری، از حیث روانی هم تعادل روانی داشته باشی، خودخوری و جوش زدنهای علکی، بحثای علکی نداشته باشی که ذریب ازدیاد اسید معده میشه. باز دوباره کمکت میکنه، میگه اگر پرخوری کردی یا حواس پرت غذا خوردی یا خوب نجویده قورت زدی یا مشکل بزاقی و سنگ بزاقی داشتی، مجرای بزاقی بسته شده به خاطر سنگ بزاقی، در همه موارد من اصلا دو تا کاتالیزور مجاورتی میذارم که کمک به هضم غذات کنه و بی اشتهایی کاذبت هم از بین بره، پرخور نباشی. اینجا تو روایاتشیه وسایل شیعه جلد 17 میگه هفت خرما بعد غذا خیلی فواید داره ها، سر مزاجیت خون کنه، کمی املاحت درست کنه، ضد سرطانه، مخصوصا پرده نازک رو هستش که مستحب خوب بلیسی تو پرده نازک هم بخوری، ضد انواع سرطانهای دستگاه گوارشه، قوی تر از ایزاوید 400 ویتامین ای 400 میلی گرمی دارو شیمیایی عمل میکنه، قوی تر از اون عمل میکنه. ولی مردم جاهلانه و غافلانه فیگور میگیره میخواد پسته بذاره لای خرماش یا حلوه خرمایی درست کنه، همه تون تون هی حسش جدا میکنه پرت میکنه، حسها رو با همون پرده و گوشت دارش پرت میکنه کنار میذاره سرش خالی. این از جهل مردمه. رفیق مؤمنا چی میگم؟ پس یکی دیگه از فوایدی که این سیب داره چیه مؤمنا؟ چک خوش کنه، هاضم غذاست، خرمای بعد غذا هفتا، یه 20 دقیقه صبر میکنی بعد 20 دقیقه یه دونه سیب میخوری، اینم هاضم غذاست. در این حال شیرینی طبیعی اسلام گفته که بعد از غذا بخور، هم سرد مزاجی و افت متابولیسم بازالت خوب میشه و هم اشتهای کاذبت از بین میبره، پرخوری نمیکنی. همون پزشکی جدید چی میگه؟ میگه بعد از غذا شیرینی میخور، یا یه دن شیرینی تر میخورن، یا یه شیرینی خوش میخورن، یا شکلات میخورن که چقدر عوارض داره، قندهای شیمیایی 200 برابر قند طبیعی، اسانسای شیمیایی که داره چقدر عوارض داره، به خاطر اینکه پزشکی جدید کپی از غرب و شرقه، همین کورکنانه این یه چیز بلغور میکنه اینم تکرار میکنه. اسلام ولایی میگه خرما بخور، هم پرخوری و اشتهای کاذبتو از بین میبره، در این حال نمیذاره سرطان دستگاه گوارش بگیری، در این حال نمیذاره سرد مزاج باشی که توده کنی، تخمه کنی و ذریب ریفلاکس زیاد بشه، برگشت اسید معده به مریض زیاد بشه، هم هاضم غذاست، یه کاتالیزور مجاورتی، هم یکی دیگه سیب وسط گذاشته، هم ضد اسید معده است، هم ضد ریفلاکسه، هم کمک به هضم غذات میکنه. تو روایاتش میگه کمک به هضم غذات میکنه. طب المعصومینه دکتر لبید بیزون مایجستر دانشگاه دمشق، از دکترای شیعه است، استاد دانشگاه دمشق. نگاه کن این کتابش روایات این باب رو آورده در این قسمت که هاضم غذاست، فقط روایت آوردم هاضم غذاست. اسلام ولایی با کمترین هزینه چند منظوره عمل میکنه، چند جهت پیشگیری میکنه، چند جهت درمان میکنه، با کمترین هزینه در کمترین زمان. این خنگی آدمه که خدا و 14 معصوم رعوف رو رها کنه. هم شرقی هم غربی، اسلام و یختو تو عمل. اسلام خبه بهتون نه دیگه تقیه دو کلمه گفتیم. خب کاتالیزور همونه که تو شیمی خوندین ها، چه شیمی معدنی چه شیمی عالی ها، این نقش مستقیم در معادله نداره، بلکه سرعت به معادله ایجاد میکنه، چه معادله اکسیداسیونی باشه چه احیایی. حالا مباحثه ما تو بحث هضم غذاست و سپس در رودا در بحث جذب غذاست، یا بخشی از ویتامین ها در جدار معده جذب بشن و بعد مسائل دیگه، انباشت و توزیع صحیح و تولیدات سعید در کبد که 500 کار برای بدن میکنه. اونم باشه حالا بعدم. پس این سیب خوردن دیدی چقدر چیزا بود؟ مفرح قلب، حتی باز کننده و گشاد کننده راه‌های هوایی شوشه، یعنی رفع انسداد و زیق بودن نایجک ها و همچنین برونش ها، یعنی حبابچه های هوایی میکنه. لذا در روایات شیعه داریم، حتی در اهل تسنن هم هست، قبل از خوردن سیب درختی اول اون رو بو و استشمام کن. فقهای شیعه هم میگن مستحب قبل اینکه سیب بخوری اول اون رو بو و استشمام کنی. پس در بحث گیاهی و در بحث میوه درمانی و یه سری یا گیاهان دارویی یه سری چیزا گفتیم در درمان آس، در بحث جانوری هم مؤمنا یوجه تیغی خاصی هست، این کوهای اطراف مشهد هم هست، کسایی که حرام خورن، شاید یه یهودی یه مسیح به یه حرام لغمه بهت مراجعه کن، اون براش حرام نیست. شما پزشک، عنوانی که پزشکین و این مریض هم بخواد درمان شه، گاهی میشه گوشت حرام درمان آسم میکنه. اصلا مسلمون نمیخواد تجویز کنی، اصلا یه کسی که گوشت خوک و سگ و مار و عقرب و هر چیزی گیرش میاد میخوره، یا با سایت اینترنت میگه که در خونش جنین بیارن، جنین میخرن میپزن میخورن، شوخی نمیکنم که میگم واقعیت داره، چه تو آلمانش چه تو آمریکاش، گوشت سگ فرما سبزی میکنه میشین میخورن، شوخی نمیکنم. اینا دانشجو تا اینا تعریف حالش به هم میخوره، میگفتن نمیخواد اصلا تعریف کنه، گفت ما این دانشجو دانشگاه بوستون شهر بوستون رفیق بودم، یه سال دیگه رفتم اینا، این خوش سبزی ازش تشکر کردم، عزیز خوش سبزی خوبیه، خواستم از خونه برم بیرون، گفتم راستی این هاپوت کو؟ گفت همینی که خوردی. این هی تعریف های حالش برم میخواد، گفتم نمیخواد تعریف کنی. حالا میخوام بگم، حالا شما بگیم مثلا جوجه تیغی، حالا بذار اسم مشهدیش هم نوشتم، اینو مؤمنا یادداشت بفهمید، اینا برای کسایی که حرام میخوان بخورن. مسلمان هم نباشه، چون که داروهایی دوش نیموسه درمان آسم خفیف و متوسط و شدید. تصور فهمیدی چه شیمیایی چه غیر شیمیایی وقتی هست، تصور دیگه لازم نیست حرام خوری کنه. در این مورد خاصی خاص الخاصی هست بحث استرار، از ضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره، تصور هم فعلا اینه، نمیخواد مثل مردم بگی قاعده فقهی. حالا میگه اگر کسی مذهبای دیگه داره و این گوشتا براش حلاله، خب شما پزشک هستی میخوای جواب اینه بدی، تصور فهمیدی اینجا دو الى سه مرتبه، دو الى سه نوبت گوشت تازه پیش ای رزمند شیر $3 پیغام. شما رو دوست دارم، چون رو چارچوب در، رو چارچوب در و پشت در و ایور در تو روایاتش یه نهی کرده، حمله بر کراهت میشه. یکی از چیزایی که حبابچه‌های هوایی رو درگیر میکنه، نای حنجره رو درگیر میکنه، جریان‌های هوایی سرد و خشک یا گرم و خشک، چه زمستان، چه تابستان، چه بهار، چه پاییز. پشت پنجره، پشت در، نخوابیم، نشینیم، تکیه ندیم، نسخ خاص در درم داریم، به این ور لنگه در یا به او ور لنگه در تکیه ندیم، مکروه. رو چارچوب در نشین، مکروه. یورس الفقر، فقر بهداشت نمیاره. یکی از عوارضش چیه؟ فقر اقتصادی. غیر مستقیم باید خرج درمانت کنی، توان اقتصادی خانم و خانواده افت میکن. مسخره بازی جدید هم که زیاد شده، به کپی از غرب و شرق، بودو بودو عکس رنگی، بودو بودو سنوگرافی، بودو بودو سی جی اسکن، بودو بودو ام ار آی، گاوبندی میکنن، پاسکاری میکنن، بودو بودو پیت. حالا تو ایران هم پیت که نیست، و بدو تو آلمان غربی که تصویر برده پیت. هزینه های اضافی 95% اینها همش الکیه، الکیه، نون دکونه. بهتون نهید مؤمنا، اون 5% هم که میمونه، میبینی اصلا این بنده خدای اصلا بلد نیست این عکسو، اصلا بلد نیست. باید کسی باشه که بلد باشه این تصویر یعنی چی. هم یه چیزی گفت من یه نگاهی که پک میکنم جا نقاب این نیست. بعد ببینید دارویی که داده اصلا به او عکسه نمیخوره. نمیخوام اس ببرم، مسخره بازی ها. اصلش خوبه ها، ابزار قدرت خوبه ها، ابزار قدرت خوبه، اما به شرط حسن استفاده. نه اینکه الان 7% خانوارهای ایرانی به فقرشون اضافه شده به خاطر این تصویر برداری های الکی که مثل قارچ تو کشورمون زیاد شده. تو سیاست ندینا، اینا درد دل های پزشکی. اسمای همه دکترها هم بخواینا من تو دفترام دارم، متخصص های همین عکس برداری، پرتو نگاری، سونوگرافی، همه شون همینه میگن، همه به اسماشون هم نوشتم. حالا تو مباحثه خودمون بحثه یه کسی که حرام بخوره و آسمش خوب بشه، 2-3 مرتبه گوشت تازه بزن قره، بازه زنبوری غین، بزن قره. این مشهدی های آه. کی مشهدی؟ آفرین آفرین آفرین، همینی که مشهدی ها میگن. آقا گو بزن قره میگن آه. تا بیا فتح هم بهش بدیم. چون من سالای اول که اومدم حاج آقا مشهد سال 60 تلگرد میشیستم همسای شهید برونسی، بچه ها میدویدن میگفتن چقوک، هرچی من نگاه میکردم این چقوک چیه، چند نوبت دنبال این بچه تلگردی ها راه رفتم که اینم چقوکیه. بعدی که دیدم این گنجیش که میگن چقوک. حالا این بزن بزن قره. خب بخ اینا مؤمنا، حالا تو پرانتز بنویسین، اصطلاح مشهدی تو پرانتز بنویسین، جوجه تیغی بزرگ. تازه این معناشو من از یک پدر شهید یاد گرفتم، نوشتم اسمشو حاج آقای طالبیان پدر 2 شهید که یه باغم خارج شهر داره. بعد جلسه محبان حسین تو زد داشتم سخنرانی میکردم، اینو به سختی خوندم مثل که الان خوندم، ولی آقا فتح داد. بعد از سخنرانی اومد گفت حاج آقا این یعنی این، چه خودم نمیستم چه حیوانیه، هنوز پیدا نه. تو پرانتز بنویسین جوجه تیغی بزرگ که تیغهای سیاه و سفید بزرگ داره، بعضیاش به 30 سانتی متر میرسه. این رو مشهدی ها میگن بزن قره. حالا به تجربه ثابت شده مؤمنا، اینی که الان میخوام بگم، 2-3 نوبت گوشت تازه این بزن قره که طرف بخوره در درمان کامل آسمش مفیده، در درمان کامل آسمش مفیده. خب حالا که بنای حرام خوری شد برای افرادی که حرام میخورن، خب چرا یه حلال نگیم؟ به عربی میگم، بعد شما ببینید چی میگم. بول الابل خیر من البانها، این در درمان آسم خفیف و متوسط مفیده. خب لازم نیست به طرف بگی تصاحب فهمودین هم اون مطلب خروجی از شطور فایدهش بیشتر از شیر شطوره، یک سری فواید داره، یکیش اینه. خب همجور تازه مؤمنا لازم نیست به طرف بگی مثلا یه شیشه میگیری زیر اون بعد یه استکان میدی و تازه میخوره چیه؟ شربت جدید درمان آسم دیگه از محیط گرم و خشک صحرای بلوچستان و سیستان بعدم زاهدان و پیرانشهر اینا تا مشهد دیگه نمیخواد صرفه کنه این رنگش برگره به شما دنبال اسپری بگردی 3-7 یا 9 تا فاف در 24 ساعت. از 9 تا نباید بیشتر شما فافای مختلف که آبی دلفین هرچی هست نارنجه بیشتر از 9 تا نباید بشه، ممنوعه در فوق تخصصی ریه. 3 تا طبیعه، 5 تا 7 تا موارد خاص دیگه خاص الخاص، 9 تا دیگه هیچ دکتری تجویز نمیکنه چون عوارضه. حالا با اینکه مریض نمیره یا خفقان نگیره و مانند اینا اورژانسی نشه دیده همون راتو میشین و میگه یه دارو خواستی این بنده خدا چی داره بخور یه بسم الله گو بره بالا، ولی اسمش نمیخواد ببری ها. چون بعضی چیزا خواهش من بعضی چیزا مؤمنا خوبه، بعضی چیزا خوبه، اما اگر اسمش ببری مریض منزجر میشه. بذار جدیده وسطون بگم. مثلا جدیدا تو درمان عفونت ها و باکتری کشتن های حرف های اینا مثلا میگه آنتیبیوتیک چی چقدر مدل ما آنتیبیوتیک ده. اما اگر بیا به مریض بگه من به تو کپک میدم بخوری، چق تو گوش دکتره میزن فلان فلان شده کپک میدی بخور دعوا میکن. حالا لفظش فعل بده بگو آنتیبیوتیک. انشاءالله هر وقت بحث کپک ها کردیم ما 220 نوع کپک داریم. خب بعضی از انواع کپک ها جنبه دارویی داره، در جاش نه خودش ایجاد بیماری میکنه. حالا این متخصص باکتری شناس، ویروس شناس، یا کسایی که در بیوشیمیستن یا کسایی که در شیمی موادن میدونه چی بی چیه. اما اگر میخواست لفظ کپک رو به مریض بده کپک مریض عصبانی میشد، خیال میکرد این دکتر داره بهش خیانت میکنه. گرچه آنتیبیوتیکا عوارض داره، اولین ضررش برای کبده، تصاحب فهمیدین، بعد کم کم سحال، بعد کم کم کلیه ها، بعد کم کم قلب، شش، اینا همه رو درگیر میکنه. اما میخوام بگم با دوزج خاص به دستور متخصص متعهد برای این بیماری خاص میگه اینقدر آنتیبیوتیک بخور اشکال نداره، از برای اینکه درمان این بنده خدا سریعتر بشه، بیماریش هم کمانی نشه، لانه گزینه نکنه و بیماریش طول نکشه. اما نمیتونه بگی کپک، نظیر همین مثالی که الان من زدم نمیتونی بگی. حالا مثلا اکثر مردم از سم زنبور و از سم مار رو از سم عقرب و روتین یا عنکبوت سمی فرار میکنن، تو میتونی بهش بگی سم بدم خوب شید؟ گاهی بعضی وقتا شوک خاص میگیرن، قبل واسه تو گفتم شوک ناشی از نیش زنبور اینجا بس، ولی در مواقع خاص این شخص چنین حساسیت آلرژی نداره، مثلا فهمیدی مؤمنا شما میتونی همین رو هم تجویز کنی یا فراورده های دارویی وسش بگیری در بحث پازده رو پاتن و یه چیزای دیگه. حاصل مباحثه اون این تیکه، اینم مال جونور شناسی. پس گاهی آسم رو درمان میکنیم به 3 بار مصرف گوشت تازه جوجه تیغی خاص، نه از جوجه تیغی تا دنبال خارپوش را بیفتیم. خارپوش نه، شما بفرمایید.
این مخاصم شما چند تا روایت داره که البانه ها خیر من ابوال
درست ابواب
ها خیر من ابوال ها
درست،
یعنی شاشتر اشیرش بتر.
بله بله،
در مخاصم که مخالید.
بله بله، مخاصم محرمه. بله حالا خواستم بگم یکیش درمان آسمه و فایده‌های دیگه هم داره. حالا فعلا میخوام سکوت کنم 20 دقیقه هم مؤمنا مطلبای مهم دیگه. نه شایست دکونه، مخصوصا این دکونه ای که داره خراب میشه تو میدون شهدا. شوخی نمیخواد، شوخی نمیخواد. مرغ و خروس و کبوتر و خرگوش اینا دارن. نه خرگوش تو زندگیتون اصلا نگهداری نکنید. کیشش کنین داره مثل گربه حتما ها، چون خیلی عوارض بد داره. یکیش عوارض پنج گربه است که بیماری های عفونی لنفاوی رگ گردن میاره، که بینید رگای گردن اینجوری برن، عفونت های ناشی از گربستانان. بچه هم باشون بازی نکنن، به بچه های مردم بگینم. خب نه، یه مباحثه مهم مؤمنا دارم، مباحثه اینه که بحث روزم هست، خیلی باش ایجدان که گوینده و شنونده جمع باشه. این ربع ساعت اینه تونتون بگم مؤمنا، گناهان عمدی و خطاهای عمدی متعدده و عوارض سوء بد جسمی روانی و روحی داره و دنیا و آخرت انسان رو خراب میکنه. زندگی فردی و اجتماعی انسان رو مختل و آسیب جدی میزنه. گاهی طرف جاهل و غافل نمیفهمه و آسیب‌های جدی رو لحاظ نمیکنه، حواسش پرته. اما کار بد، رفتار بد، صفت بد، گفتار نوشته، هرچی بده، اثر وضعی بدش هم میرسه به شخص. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. حالا چند تا گناهان عمدی میشمارم. هدف اصلیم اون مطلب آخریه که میخوام بگم، چون بحث روزه هم قبل از ظهور امام زمان هم بعد از ظهور امام زمان به دردون میخوره، لذا باید یکم گود بردارم تا اونو خوب تصور کنم. یکی از گناهان عمدی سوء ظن به مؤمنین و مؤمنات. یکی از مؤمنین و مؤمنات هم همکاراتم، هم مباحثاتم، زن بچه‌تم، فامیل و همسایه مسجدی ها، هر آدم خوبی. سوء ظن به مؤمنین و مؤمنات حرام، گناه کبیره. باید نسبت به هم دیگه حسن ظن داشته باشی. مگر اینکه یک فعل حرام عمدی علنی از سر بزنه، مقام تقیه هم نباشه، حواست هم پرت نباشه، عناد هم باشه، حالا همین یه فعلش حرامه، بقیه کاراش خوبه. نسبت به همین یه فعلش که حرامه میگیم فاسق العمل، اما نمیتونی بهش بگی کافر، نسبت فقط به همین یه عملش فاسقه. این هم وقتی که تنها گیرش اردی نهی از منکرش میکنی. المؤمنو مرآت المؤمن، مثل آینه صاف، نه محدبی که عیبش گنده کنی، نه معقلی که هرچی صفت خوب هم داره بد نشون بدی، هر دوش غلطه. المؤمنو مرآت المؤمن، الفلام معهود ذهنی، آینه صاف بدون خط خطیه، بدون گرد و غبار و دوده، یعنی بدون هیچ غرض و مرضی نهی از منکرش میکنی، تحقیرش هم نمیکنی، اون مقدار شخصیت هم داره نمیکوبی، عیبش نشون میدی، عین یک تکنیسیان، عین یک مهندس، عیب و نقص که دید میخواد عیب و نقص برطرف بشه، توان داره خودش برطرف میکنه، توان نداره میگه این و این پیش اینا مراجعه کن، این عیب و نقص ماشینت برطرف بشه. حالا عیب و نقص جسم یا روان یا روح یا دین و اخلاق و تربیت، عیب و نقص دیده بشه برطرف بشه، نه اینکه مثل چماقی باشه. اگر عیب جویی شد میشه حرام، گناه کبیره. خیلی جا ظریف و عمو باریکتر از شمشیر چیسته، حواست پرچه گناه کبیره است، حواست جمع کنی واجبت انجام بدی. این اولی. دوم، از گناهان عمدی خبث و سیره، از خباثت واسه سنخته، خبث و سیره، بدی سرشت، به اصطلاح خودمون تو محاوره ها و تو علوم رفتاری میگیم بدجنسی. مثلا به یه بچه میگیم بدجنسی نکن ای شیطان، یعنی داره به القاعات شیطانی پاسخ مثبت میده، غلبه احساسات کاذب یا به دیکته دشمن از غرب و شرق داره عمل میکنه، نه به دیکته عقلش، نه به دیکته فکر خوبش، نه به دیکته از غرب و شرق. تو استحاله فرهنگی یا شستشوی مغزی افتاده، خوش هم نمیدونه. حالا شما بهش میگی که خبث و سریره نداشته باش، بدجنس نباش. میشه گاهی آدم نسبت به خودش بدجنسی داره، مثلا بیماری روانی مازوشیسم داره، خود آزاری داره، نظیر معتادا، خود اعتیاد، یه بیماری برم خودش چیک تیقق میزنه که دردش کم بشه، این هم دوتا بیماری. خودآزاری، باز اقسامی داریم، جسمی چی 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 همجه برو تا جنسی. خب بیماری مازوشیسم. یه بار دیگه دیگر آزاری داره سادیسم. اینا همه بدجنسی آدمه دیگه، نه همه از خبث و سریره، از خشونت کیف میکنه، خشونت های بیجا. یه تیغ به لباسی بکشه، یه پسکله بیی بزنه، یه پشت پا بیی بگیره، یه آلدنگی بو بزنه، پنج باکس بیم بزنه، چاقو زامدار بیم، اصلا از این شرارت کیف میکنه. اینا خبث و سریره است دیگه که تو روایات شیعه اومده. مطلب سوم رو بعد میگم مؤمنا، مطلب چهارم اونی که گفتم آخر میگم، بعدم میگم. مطلب چهارم ترک و تصدیق بالاجابه. یکی از کارهای حرام اینه که بگه دعا مستجاب نمیشه. میگه تو خدایی، میگه تو چهارده معصومی که بدونی، چرا که جفنگیت میگی بعد که دل مردم رو خالی میکنی؟ دعا مستجاب نمیشه، دعا تو مستجاب نمیشه، تو کجا میدونی؟ ممکنه شخص تا همین حالا بد باشه، از همین حالا به بعد توبه نصوح کنه. تو روایات شیعه داریم بعضی ها بده بدن، یعنی الان که بخواد وارد مسجد بشه نگاه میکنه مؤمنین رو میگه خدایا غلط کردم، من دیر اومدم خونه تو، استغفرالله بتوره دیگه این کار نمیکن. مؤمن از مسجد میره بیرون، فاسق میاد تو مسجد، مؤمن از مسجد میره بیرون. عکسش هم داری تو روایت چیه؟ میگه بعضیا مؤمن وارد مسجد میشن آخر زمان، ولی کافر میرن بیرون. مثلا اومده تو مسجد، فرض کن یه پولداری هم از در مسجد داره رد میشه، دید 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 داش، ولی کاری از تو مسجد هم چشم میگذره به اون پولداری تو خیابون. ای بابا این همه پای مجالس امام حسین مسجد بودیم، سین زنی ها صبحان قدوس هم چینا شبای هم هشت اون گیر هم دارن، خیلی چه دین و مذهبی ببینی. کافر شک میکنم، شک ایمان آدم میخوره. خب چه ربطی بین داره؟ تنبلی نکن، شاید او بهش ارث رسیده، شاید کار بلد بوده، یه احتمال داره دوز و گرگی کرده، او دیگه به من تو چه قانون رسیدگی نکن. اما اینکه تو اصول و ارزش‌های خودش، تو اصول و ارزش‌های صحیح شک کنه به خاطر پوهن مثبت دیگران، این خنگیه، این غلبه احساسات کاذب بر عقل و فکر. افلا یتفکرون، افلا یعقلون، افلا یشعرون، افلا یتدبرون. هر چهار تا رو تعطیل کرد. دیدی مؤمنا، مؤمن بالفعل بود، کافر از مسجد رفت بیرون. من آسانم مثال زدم، خیلی موارد زیاده، خواستم یکی از ابتلاعات فتنه های آخر زمان اینها. تو بحث مساجد یکم توضیح دادم. پس همیشه وظیفه عبد اینه دعای خوب کنه، دعای بجا کنه، تنبلی هم نکنه، امید به استجابت دعا داشته باشه. اما اگر بگه دعا مستجاب نمیشه، دعای شما هم مستجاب نمیشه، بی خود خودتون خسته نکنید، این حرامه. مطلب بعدی، کسایی که نماز رو عمدن تأخیر میندازن، آب هست، عافیت هست، امنیت هست، همه چی فراهم، عمدن نماز تأخیر میندازه. تأخیر مفروضات عمدن میشه حرام. یکی دیگه از حرام ها چیه مؤمنا؟ ترک تقرب بالله بالبر و صدقه. کارهای نیک انجام نمیده که به خیر اجتماع و مصلحت اجتماع باشه، یعنی نیت خیر نمیکنه، خیر رسان به دیگران نیست. صدقات واجبه و مستحبی هم نمیده، عمدن این حرامه، چون ضریب فاصله طبقاتی زیاد میشه، ضریب اختشاش اجتماعی زیاد میشه، ضریب آسیب‌های اجتماعی بالا میره، ضریب جرم و جرائم تو بحث تخصصی جرم شناسی بالا میره. اینه؟ یعنی توان علمی داری، توان مالی داری، توان مقام شهرت داری، اینجوریه؟ یعنی مردم فقیرتر شن؟ نه، باید فاصله ها رو کم کنی. سطح های فرهنگی همه با هم بیاد بالا، سطح های علمی همه با هم بیاد بالا، سطح های اختلاف مالی همه با هم بیاد تو یک سطح نسبی مناسب قرار بگیره، گرچه تساوی نداریم. اینا باید رعایت بشه. مطلب بعدی بدزبانیه، استعمال البذاء با دالزال، هرچی میگم روایات ها دارم تونتون میرم. استعمال البذاء یعنی بدزبانی، بددهانی، یعنی نیش زدن. یه سوزن به این میزنه، اونم یه بار دو بار، بار سوم طاقتش گل میشه، یه جوالدوز بهش میزنه. میگن انما المؤمنون اخوتون، برادرای ایمانی که طبق دستور العمل ایمانی عمل کنن، اینها قوم خیشن، قوم خیشن، صله ارحامن. نه قوم نیش. این به این برسه یه تهمت بزنه، این به این برسه یه غیبت کنه، این به این برسه یه مسخره کنه. دشمن چشم دیدن هیچ کدومتون نداره دیگه. خود شما سربازای امام زمان همدیگه رو حدس که نکنید، همدیگه رو خورد نکنید. اگر عیب و نقصی هست، این یه مهندس که گفتم و یه تکنیسیان، عیب دیدی برطرف کن، زورت نرسید مجتمعا استفاده از عقل جمعی تو بحث اکادمیک علوم استفاده از عقل جمعی کن، این عیب و بردار. نه اینکه نقنقو باش، نقنقو بیماری روانیه. نه اینکه بزا باشه، بدزبانی و نیش زدن، اینا بیماری روانیه، این نشونه ضعف آدمیه. اینکه کسی غیبت میکنه یا مسخره یا تهمه، این نشونه ضعفشه، یعنی ضعف شخصیت داره. یکی از اختلالات شخصیتی کمبود شخصیته، احساس حقارت میکنه، حقارتش میخواد به دیگری تحمیل کنه که خدا بهش عزت داده، با زبون یا چی اینو تحقیر میکنه تا خودش بالا بیاد. دیدی مؤمنا، یه متخصص روانشناس یا استاد اخلاق بلافاصله میفهمه این اختلال شخصیت داره، این بیماری داره. پس استعمال بزا حرامه. تو روایات اصول کافی جلد 2 نگاه کنید. مطلب هشتم، فوش ندن، ناسزا به هم دیگه ندن، خیلی بده. هم حتی حرام گناه کبیره، آیت الله شهید دستخیب نگاه کن مؤمن تو گناهان کبیرش جلد اول میگه حتی اسم بعضی حیوانا رو ببری به بچت بگی، یا بگی بچه کدوم حیوان، مثلا نمیتونم بگم، میگه اینا هم حرام گناه کبیره. لازم نیست مثل لات چالمایدونی فوشای خواهر مادری بدین، اوکی دیگه هیچ چی دیگه، التماس دعا، اوکی دیگه. شیطان مجسمه از شیاطین الجن و الانس، نه محب اهل بیت فحاش نیست، شما فحاشی در اسلام نداری. مطلب بعدی که الان جون مطلب بود میخواستم خدمتتون بگم تا این 5 دقیقه، اینه که یکی دیگه از حرام ها چیه؟ و نفاق مع الاخوان. و آیه قرآن یادتون باشه، انما المؤمنون اخوتون. حالا یکی از حرام ها چیه؟ و نفاق، منافق بودن. و نفاق مع الاخوان، آدم با برادرای دینیش نفاق ببرزه. مثلا تو زبون میگه سلام، چاکریم، نوکرم، مخلصم دربر، چطوری؟ چش چش، هنو پشت نکردی ها، یه فلان فلان شده، ایک بیریه، وقت پریده، چش میدیدنش ندارم، فکر پیش من. این این عبارت هایی که بعضی مردم میگن و من با همین گوشام شنیدم. این تو بحث محاورهای عمومی، تو بحث شاگردان نسبت به یک دیگر، نسبت به استادش، نسبت به رئیس و معاون مدرسهشون، دبیرستانشون، دانشگاه، اساتید دانشگاه نسبت به هم دیگه، دانشجویان نسبت به هم دیگه، آکادمیک های علوم، نمیدونم گروه های تخصصی و پژوهشی و تحقیقی و مدیر گروهشون، چه مسخره بازی اینا بعضی وقتا اینوری برا میفته. یا بین امت اسلامی، یا بین امت اسلامی با ولایت، این چه عداعتباریه که بعضی رئیسا در میارن نسبت به امت اسلامی، و یا امت اسلامی رو ایجاد تشکیک میکنن نسبت به ولایت فقیه. یعنی به دنیا اومدی این کارو کنی؟ یعنی به دنیا اومدی، تو دنیا زندگی میکنی، خدا به هر کدومتون توان داده، یعنی نفاق با اخوان باشه، شورش ایجاد کنی، اختشاش داخلی ایجاد کنی، ناامنی مرزی ایجاد کنی به خاطر مقام چند روزه یا شهرت طلبی یا چهار مثقال پول؟ نفاق مع الاخوان حرامه. اگر حذف ولایت از جامعه بشه، یقینا دشمن تسلط پیدا میکنه، هیچ شکی توش نیست. 1400 سال تجربه داریم ما که مسلمونا خنگ بازی در آوردن، 1400 سال غرب و شرق ازشون سواری گرفت با تراشه های یهود. آیا ما خنگی مسلمانان را تکرار کنیم و بعد با زبون بگیم ای امام زمان کی میاد؟ دلم وسط لک میزنه با این منافق بازی امام زمان بیاد. این که میشه مثل اهل کوفه، یا اشباه الرجال ولا رجالی، ای کسانی که ظاهرتون مرده ولی مرد نمایید، ظاهرتون روحانیه ولی روحانی نما هستین، ظاهرتون مقدسه ولی مقدس معابید، اسلام پفکیه، این دارم پوستهیه لعابی، به مفت نمیارزه که باطن و شیرازه و مغزش کفر و شرک باشد. نفاق تو عمل شرک عملیه. چرا حرف از ولایت میزنید؟ حرف از ولایت باید تو عمل نشون بدی اطاعت و تبعیت را. حالا رو بخونم مؤمنا. نفاق من اخوان، گاهی نفاق دارم، نفاق میگم ها، گاهی نفاق اعتقادی داریم که معمولا نفاق هایی که تو قرآن مجید بیان شده تذکر این مطلب رو میده که این مسلمان ها ای اقلای عالم نفاق اعتقادی نداشته باشین. در اعتقادتونم توحید اعتقادی داشته باشین، توحید صفاتی داشته باشین، تو عمل و رفتار و نوشته و گفتار و کردار توحید افعالی داشته باشین. دومین از نفاق ها نفاق اخلاقیه، مثل تخلف از وعده، مثل خیانت در امانت، مثل سخن دروغ بیمورد. بعضی نفاق ها نفاق اجتماعیه، انسان زالسانین زاوجهین باشه، دو چهره باشه، دو زبونه باشه، نم حرامه. تو روایات هم تذکر داد. جان مطلب این تیکه آخره، نفاق سیاسی. نفاق سیاسی یعنی چی؟ بنویسیم مؤمنا. نفاق سیاسی یعنی در یک مقطعی از زمان چه یک فرد چه افرادی همه اطمینان کامل به ولایت میدم، مثلا پدر صالحشه، چه یک بچه چه همه بچه ها، بابا جون قربونتیم شاکرتیم، تو که پدر صالح هستیم، تو که به مصلحت صغار و بچه ها عمل میکنیم، ما گوش میکنیم. این حرفای زبونشون و این فیگوراش هنو بابا پشت نکرده یا تقی به توقی خورد یک ذره دنیاش تغییر کرد، به تو هم پدر میگم، جد آبادت هم پدر نبود، تو هم پدر نیستی، نمیدونم بایسیکل وسه من نخریدی، نمیدونم بهت گفتم پفک بخری یا بستنی کفی نخریدی، جیغ میزنه کلش به زمین میزنه، عربه دل میکشه، فوش میده پدر مادرش، هر کسی هم غیبت پدر مادرش کنه کیف میکنه، میگه حقشه، این بابام عرضه یه چی نداره، این حساب به بابا. امام جماعت عادل همینجوره، 100 سال داره واسه شما نماز جماعت میخونه، حالا یه روز تو ترافیک مونده نیومده، همه قرقر میکنن، قرقر 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 قرقر، شوخی نمیکنم، من جای مختلف رفتم و عموجو 100 سال داشته مرتب میومده، قرقراتون چیه؟ عرضه دارین با ماشین ببرین بیارین. وقتی سالم بوده چاکرین مخلصین، این بهتری امام جماعته، یه امام جماعت یه ذره مریض میشه، کدوم قبرستون شما؟ مصادیق حسینی های شهر کدوم قبرستونم؟ وقتی امام جماعتشون یه ذره مریض میشه کجا این شما؟ 120 نفر تو مسجد ها داری میری خونت، نمیتونی بیایی در خونه امام جماعت مریض بگی سلام علیکم، خسته نباشی، خدا پدر مادرت بیامرزه، خدا با عافیتت بده، عاقبتت بخیر شه، با چادر احسان محشور شه، نخواستیم کمک مالی پیشکش. اما انسانیتتون کجا رفته؟ اینا نفاق ده. نفاق شخدم داره. نفاق اینه کسی که سالمه ازش کار بکشی، تا مریض شد پرتش کنی کنار. این دیدگاه کاپیتالیسم سرمایه‌داری بلوک غربه که نگاهش به انسان‌ها نگاه به مهرهای صنعتیه، تاریخ مصرف خاص، تا دیگه دید کاری ازش شد پرتش کنی کنار. چه مسخره بازی تو کشورمون؟ تو حوزه‌ش هم همینه، تو دانشگاه‌ش هم همینه، هیچ جای دنیا اینجور نیست. همین آلمان نازیست، آنا پیر مرد و پیر زنهای فرتوت هستن رو ویلچر، تو سال جنگشون اینا رو میبینی کنار هم گذاشتن، کل ارتش جلو اینا سان میبینه، همینجوری میکنم، میگن اینا سربازهای شجاعی بودن که در جنگ جهانی دوم به آلمان غربی خدمت کردن. شما نمیخواد سان ببینی، شما اینا رو مثل توفالای اجتماعی دور ننداز، چه تو حوزه، چه تو دانشگاه، چه تو مساجد، چه تو حسینیا. این چون عیب علنی بوده تو اجتماعمون من تذکر دادم. طلبه مریضه، یک نفر نیست ببینه این چرا مریضه، حالا یکی دو ماه نیومده، کجا بودی؟ شریعت قطع. بابا این مریض بوده گوشه خونه، نمیان سر بزنم. حرف بسه من از پرسونلی ها کارگزینی ها عبور مالی میزنه. نمیخواد این فیگورای حسابداری بگیرین، اینه که هر بیسوادی بلده. حسابداری واقعی یعنی اگر یه آسیبی پیش اومد برای یک فردی از مجموعه علمی یا غیر علمی، یعنی مجموعه کاری سعی، تو وقت وقتش ببینی این چرا بهش آسیب رسیده، رسیدی کنی به زیر مجموعه، نه زیر مجموعه همجور یله و رها باشه. چی کارهای غلطی صورت میگیره؟ یعنی رئیس و مرؤوس نسبت به هم متعهدن که هوای همدیگه رو برای رضای خدا داشته باشن، نه اینکه این پیمان رو بشکنن. نسبت به ولایت پدرت، نسبت به ولایت امام جماعت صالحتون 10 دقیقه، نسبت به ولایت مجتهد و مرجع صالح، نسبت به ولایت فقیه صالح، نسبت به ولایت امام زمان معصومه، نباید این ولایت رو بشکنی، نباید عهد شکنی کنی. عهد شکنی از گناهان کبیر است، این پیمان شکنی از گناهان کبیر است. الان مشکل ما امام شناسیه، مشکل ما نفاق سیاسیه، نفاق سیاسی هم در نخبگان کشور، هم در رئیس‌های کشور، هم در مرؤوس‌های کشور، از آخوند و غیر آخوند، از درس خونده و غیر درس خونده. مشکل ما بعد از عدم شناخت امام عادل و معصوم، مشکل نفاق سیاسیه. بیماری روانی، اخلاقی، اعتقادی، تربیتی، نفاق سیاسی. حتی اگر تو علوم سیاسی و ژئوپلیتیکی هم بیاری ها، بری ها، نفاق سیاسی مطلوب نیست، چون منجر به هرج و مرج داخلی میشه. نفاق سیاسی یعنی، نفاق سیاسی یعنی، این جون مطلب التماس دا، نفاق سیاسی یعنی تنها گذاشتن ولی خدا و رو آوردن به باطل، مساویس با عهد شکنی، مساویس با یکی از گناهان کبیره‌ای که پیش سنی و شیعه از بدیهیات اسلامه. اما اهل تسنن با غفلت و نسیانشون در گودتای سقیفه ولایت رو ترک کردن و رو آوردن به تراشه های یهود، و شیعه و سنی در آخر زمان با عدم شناخت امام معصوم امام زمان و عدم شناخت ولی فقیه صالح، عهد و پیمان با ولایت رو می شکنن. آنجایی که یک کمی از دنیاشون مخدوش میشه یا خیال میکنه داره دنیاش در خطر می افته، پیمانش رو با ولایت می شکند، ولایت رو تنها می گذارد، رو به باطل می آورد. یکی از باطل ها خیره سری و خیال بافی و ذکر حدیث نفس و اطاعت از نفس اماره است، و سپس طغیان می کند، کبر می رزد، حسد به ولایت دارد، عجب خودپسندی او را می گیرد. این از درون. نسبت به خارجی رو می آورد، به دیکته یهود، به غرب و شرق. میبینی همونی که مرزی انگلستان یا آمریکا یا اسرائیل است، همین محب اهل بیت تو همین کشور ولایت انجام میدهد، به اسم آزادی که در واقع ولنگاری است، به اسم روشن فکری که در واقع تشویش فکر است، تشویش فکر که یک بیماری اعصاب و روان است. فاصله گرفتن از ولایت منجر به روی آوردن به باطل است. اینا همش از حرامات مبین روشنه، ولی از آخوند و آخوند توجه ندارن. شما این روایات شیعه رو ببینین، مؤمنا و از اهل تسنن بعضیش، علیان باب الایمان. میخوای مؤمنه بالفعل باشی، مراجعه کن به فرمایشات امیرالمؤمنین، ایمان رو در خودت زنده کن و تو اعمالت پیاده کن. علیان باب الایمان، علیان باب الله امیر المؤمنین علی علیه السلام، علیان امین الله موثق‌ترین معتبرترین زیارات 14 معصومی زیارت امین الله، علیان باب رسول الله، علیان صراط المستقیم. نمیخوای غربی باشی، نمیخوای شرقی باشی، نمیخوای منافق بالفعل باشی که چالوچیلوها و گودالهای زندگی خودت و دیگران رو بیشتر کنی، که دیروز توضیح دادم بحث نفاق. میخوای تو صراط مستقیم باشی، میخوای التقاطی فکر نکنی، التقاطی عمل نکنی، یعنی منافق بالفعل نباشی. علیان صراط المستقیم. دو تا روایت داریم، یکی از امام حسن که از رسول الله نقل میکنه، یکی از امام حسین که از رسول الله نقل میکنه، یکیشو شنیدید، یکی دیگهشو ممکنه نشنیده باشید. اولین روایت که امام حسن از رسول الله نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن انا مدینه العلم و علیون بابها، شهر علم، خزان علم، پیغمبره ورودی به این شهر علم، علم و یقین ها، نه فرضیه، نه نظریه، نه حساب احتمالات، نه گمان زنی، علم و یقین، شهر علم و یقین، پیغمبره، ورودی به این شهر امام علی علیه السلامه. از هر راه دیگه بری ها، فرضیه، نظریه، گمان زنی، حساب احتمالاته، علم نیست، خیال میکنی عالمی، خیال میکنی دانشمندی. یحسبونه انهم یحسنون صنع. روایت دوم از امام حسین علیه السلام از پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم فرمودن انا مدینه تو هدن، من پیامبر اکرم شهر هدایتم، هدایتت الالله الالکمال، و علیون بابها، شهر هدایت پیغمبر اکرم امام علی علیه السلام ورودی به هدایته، از هیچ راهی نمیتونی هدایت صحیح داشته باشی در کسب اصول ارزش های واقعی علمی عقلی ایمانی تربیتی دینی. اینا همه یعنی چی؟ همون میگه ذریع به حرف شنوید، از ولایت بره بالا، اطاعت طبیعت بره بالا، نفاق بازی از خود ران انداز، ایوریور نگو، به اسم دین مطرح نکن، تو عمل نشون بده، منافق بازی خود ران انداز، کسلی و تنبلی هم نکن، از ولایت فاصله نگیر، چه بفهمی چه نفهمی، اگر از ولایت فاصله بگیری جذب یا غرب میشی یا شرق، یا حالت التقاطی پیدا میکنی، اول آخرش میشی حمال غرب و شرق، حمال نفس اماره، موحد بالفعل نیستی، مؤمن بالفعل هم نیستی. میخوای عاقبت به خیر شی؟ میخوای دیدگان و قلبت به امام زمان روشن شه، آقا ازت راضی باشه؟ سری به اطاعت و تبعیت از ولایت بالا ببر و پیمان شکن نباش. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل کر جهان. سلامت باشی. بله. بله بله.